پرسش و پاسخ شماره 21 سایت آقای مصفا، امروز هم 6 اسفند 1389. البته قبل از اینکه پرسش و پاسخ شروع کنیم، بچه های سایت یه جمعی از کسایی که کتاباتون رو خوندن و سایت رو مراجعه میکنن خواستن تولدتون هم تبریک بگن. زارن یکی دو هفته پیش
تولدم
سالگرد
دهم دی بوده.
حالا برای من خودم دقیق نمیدونستم چه در حال تولدتون رو تبریک ممنون. گفتن و انشالله که 120 سال عمر کنید و ما بتونیم از شما استفاده کنیم. و اگه اجازه بدید سوالا رو پس شروع کنم. اولین سوال رو آقا داوود پرسیدن، گفتن که متاسفانه برخی افراد از طرف شما و یا به نام شما وبلاگ ها و سایت های زدن و یا در صفحاتی برای اینترنت از قول شما سخنانی نقل کردن، آیا شما اونها رو تایید میکنید یا نه؟
نه، من بهتر که جمع وجودش کنید، یعنی فقط آقا داوود مسئول سایت من باشه، چون ایشونو میشناسم. الان 15-20 سالی که میشناسم ایشونو و خوب کار میکنه دیگه، ضرورتی نداره که 2-3 سایت آدم داشته باشه، همین یه دونه بسه. آقا داوود
تشکر. سوال بعدی رو دارا مطرح کردن، گفتن آی مصفا، من دائما خواب میبینم کسی را کشتم، به نظر شما از دیدگاه بحث هویت فکری علتش چیز، چه ارتباطی با هویت فکری میتواند داشته باشه؟
ممکنه فشار خشم باشه و همین، ممکنه فشار خشم باشه. خیلی اهمیت ندید، اهمیت که ندید خوابش هم نمیبینید، خوابش هم دیدید مهم نیست. آدم که نمی کشید تو خواب می بینید که آدم کشید.
حالا بعضی روانشناسا میگن تو حالت بیداری ما خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم.
موقعی که خشم ممکنه علتش باشه،
یعنی
خشم شدید ممکنه علتش باشه، علت پنهانش باشه، از کسانی بدش بیاد، آزارهای دیده باشه که حالا در خواب ممکنه مثلا چیز بشه، جبران کنه.
خب این یه پدیده به اصطلاح عامه، یعنی توی همه آدما تقریبا میشه گفت آدمای هویت فکری خشم هست.
بعضی هستن مثلا به علت خشم خودشونو دارن تو خواب آزار میدن، خودشون دچار یک وضعیت ناجوری شدن، مثلا خواب میبینه در سینه یک کوهی قرار گرفته، دستش فقط به یه علفی مثلا بنده، یا مثلا خواب میبینه که آب آن سیمی آن چنان شدید آمده که سینه کوه رو گرفته و هر لحظه داره میاد بالا که ممکنه اینو غرق کنه. حالا اینا میخواد چه کار بکنه وقتی دانست علتش چیه؟ هویت فکری وقتی ضعیف شد اینا از بین میرن، انسان به طبیعتش برمیگرده، به اصالتش.
تشکر. وهاب، آقا وهاب پرسیدن آیا با کهولت سن و جسم کیفیت عشق نیست تقلیل مییابد؟ چرا؟ علتش رو خواستن.
بله، علتش اینه که انرژی ضعیف میشه، همونطور که چشم ضعیف میشه، همونطور که دندان میریزه، استخوان پوک میشه، همه چیز ضعیف میشه، عشق هم یکی نوع انرژیه، ضعیف میشه.
خب آقا محمد پرسیدن آقای مصفا، اگر دوباره به دنیا بیایید آیا حاضرید همین راه را طی کنید؟
امیدوارم که به دنیا بیام و همین عقایدو اگر داشته باشم، نه، اون راهی که قبلا آمدم حاضر نیستم طی کنم. خدا میدونه که انسان در گذشته چه کار کرده با خودش، چه درسهای خونده، مثلا فرض کنید چه آزارهایی دیده. نه، حاضر نیستم مثل گذشته زندگی کنم، مثل این بار زندگی کنم. اینو من از همه هم پرسیدم، هیچ کس حاضر نیست. کتاب نامه به ندیدم نوشتم.
فرهاد میگه که آقا فرهاد میگه از بین نمازهای پنجگانه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا به نظر شما کدام یک با کیفیت بهتری امکان تحقق دارد؟
همه خوبن، همه خوبن. نماز صبح زود خیلی خوبه، آغاز زندگیه. به نظر من نماز صبح خیلی زیباست.
آقای مصطفی، من یه مدت برای یوگا رفته بودم هند، اونا اعتقاد داشتن که صبحای زود و غروبا، حالا اعتقادشون این بود که یه انرژی خاصی توی کره زمین هست که اون موقع عبادت کردن بهتره، یعنی هم صبحای زود رو تاکید میکنن.
در کره زمین انرژی خاصی باشه چه ارتباطی به من داره؟
خب شاید به نوعی مثلا کمک میکنه برای اینکه اون عبادت، اون انرژی
چرا کمک کنه؟ چجوری کمک میکنه؟ من خودم باید درون خودم یه انرژی ایجاد کنم. انرژی بیرونی اصلا نباید وابسته به بیرونی ها باشه. باید درون خودمون رو صاف کنیم، با خدا ارتباط پیدا کنیم. خدا هم غیر متعینه، باید خودمون رو غیر متعین کنیم و امکان این صبحای زود خیلی زیاد هست.
آقا اکبر پرسیده آیا شما جیدو کریشنامورتی را ملاقات کردید؟ بله. اگه ممکن است کمی درباره این ملاقات صحبت کنید.
درباره این ملاقات صحبتی به اون صورت ندارم. زیاد با بچه ها صحبت میکرد، با بزرگترها صحبت نمیکرد یا قدم میزد. با من هم یک بار به طور خصوصی خیلی مختصر صحبت کرد.
خانم افسانه پرسیدن استاد به نظر شما سوال هدف از زندگی و هستی یا عالم، هدف از زندگی و هستی فقط برای انسان هویت فکری پیش می آید یا برای انسان رها هم این سوال مطرح می شود؟
اصولا
یعنی به هر حال از نظر من اینه که داشتن هدف و برنامه ریزی یا مثلا این هدف رو از یه دید میگن منفیه برای آدم ها، مثلا هویت فکری ها.
نه، حرف در رابطه با واقعیت ها نه، مفیده. من توی ده زندگی میکنم، پل نیست تو این ده که از این بره رودخانه برم اون بره. خب هدف من اینه که یه پل درست کنم. مدرسه نیست که این بچه ها آموزش ببینن، یه مدرسه درست کنم، اینا مفیده. ولی هدف هایی که ما معمولا داریم هدف های پوچه، غیر مفیده.
این که مثلا من بیارزم، مثلا میخوام با ارزه بشم،
یا حتی نه، من مثلا فرض کنم که فلان درس رو بخونم. مثلا من میرم یه درس خاصی میخونم، درس مثلا روابط اجتماعی، نمیدونم اینا. از خود من باید بپرسم که محتوای این چیه، این که من میخوام برم بخونم چیه، محتواش چیه. این چرا باید تعیین کنم که این، میدونید وقتی من از حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم یک جمله نقل میکنم، باید توجه داشته باشیم که این جمله کاربرد وسیعی داره. وقتی میفرمایند کاری نکنید که در اون فایده ای نیست، این خیلی معنا داره. حالا در زندگی کاری نکن که فایده ای نداره، هم تمام شد، این پاسخته. خیلی جامعه تر من
بله.
وقتی من کار غیر مفید نکنم، هدف هم غیر مفید نخواهد بود، به هدف مفید خواهم داشت.
حالا مثلا کسی که هویت فکری یا ماها که داریم مثلا مطالعه میکنیم تو این زمینه ها، ته ذهنمون اگه این باشه که مثلا من رها بشم یا از هر فرصتی استفاده کنم برای نزدیک شدن به رهایی، این میتونه
جدیده. تو این کتاب جدید اینا رو توضیح میدم بیشتر، که هر گونه ارتباط مثبت با خود خلاف اون چیزیه که مولوی میگه که احتما اصل دوا آمد جهون. احتما یعنی یک نگرش منفی، یک برخود نه، نیگیشن به قول انگلیسی ها. حالا علتش چیه؟ مولوی بارها گفته، در قرآن کریم هم نوشته که اینها هستیشونو بر تار عنکبوت بنا کردن. یعنی چی؟ یعنی بر هیچ. مولوی اینو میگه به این صورت، میگه که اینا هستیشون بر لاشیه، بر وهم و خیاله، بر کف و حبابه. حالا من در رابطه با هیچ چنون نگرشی باید داشته باشم، چنون برخوردی باید داشته باشم، همون برخوردی که مولوی میگه احتمال، یعنی هیچ کاری نباید بکنم. وقتی هیچ کاری نکردم خود به خود نیست، ولی این
که هدفی داشته باشم که اینو بردارم، این خودش اینو برخورد مثبت میشه،
برخورد مثبت میشه. احسان که اصلا چیزی نیست که برداری، حتی چیزی نیست که بشناسی. بعضی هم میگن خودشناسی، خودشناسی بی‌معناست مگر با این، از این بود که درک کنی که نیست. وقتی درک کردی نیست، اینو شناخت دیگه، و وقتی دیدی که نیست تو کاری نداری باش بکنی، نه از بین ببریش، نه اصلاحش کنی، نه زایلش کنی. اومد این میشه، وقتی اینو درک کردی، رابطت با اون چیزی که نیست رابطه احتمالیه.
تشکر. علی آقا پرسیدن آی مصفا، یه جا خوندم اگه تمام گذشتم رو برای کسی بگم سبک میشم و آرامش میگیرم، این واقعیت داره؟
تمام گذشتم، خب یه مقدار ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی کار اصولی نیست. ما روزی 100 بار گذشتمونو برای کسانی میگیم. من برای آقای بنانی مثلا فرضین گذشتمو پوز میدم که اینجوری بودم اینجوری بودم، فایده نداره به اون صورت. ولی خب بعدم نیست که آدم خودش رو باز کنه.
حالا کسی غم و غصه‌ای داشته باشه مثلا به یه نفر بگه کم سبک میشه.
خب اون یه مقدار سبک میشه، ولی آیا هویت فکری دیگه نداره؟ فردا دوباره میاد یه علت. هویت فکری اصولا میدونید چیه؟ هویت فکری یعنی ملامت. پدیده‌ای به نام هویت فکری وجود نداره، ملامت وجود داره. با وقت ملامت هم یعنی بدبختی، خود رو زدن، یعنی ملالت، یعنی نپذیرفتن خود، ناشاد بودن. اصولا وقتی که مادرم به من میگه تو حقیری، به من یاد میده که خودتو ملامت کن. برای اینکه چیزی به نام حقارت وجود نداره، چیزی هم به نام تشخص وجود نداره. اون تشخص رو جامعه یا اصل انتباه ادعا کرده که این دوگانه ها رو به من القا بکنه تا چیز دلیل و مستمسک داشته باشم برای ملامت خودم. من وقتی به خودم میگم آدم حقیری هستم، اینجا فقط جز ملامت چیزی نیست، حقارت نیست. مثل این کاغذه، پدیده‌ای به نام حقارت وجود نداره. یا همینطور تشخص، فطرتی که خدا به انسان داده اون یه چیز دیگره. فطرت انسان اون در حیطه شناخت نیست، در حیطه اشعار نیست فطرت. ولی تمام پدیده هایی که در حیطه اشعارم، نه بدیهی که من این بخاری رو نمیگم، پدیده هایی که مثلا میگه من حقیرم، من بی ارزم، من با ارزم، اینا زائده، اصلا وجود ندارن، فقط ملامت توشون هست. یعنی پشت اینها ملامت هست. اونم برای میدونید چی؟ برای که هویت فکری استمرار پیدا کنه. به عبارت دیگه برای که فریب استمرار پیدا کنه. اگر من اسیر دوگانگی نباشم، به خودم نگم من حقیرم، باید متشخص بشم، چه بدی پیدا میکنم؟ هیچی. من باید حتما به خودم بگم بدبخت، حقیر، تا مستمسک داشته باشم برای اینکه به سوی تشخص بده من. ولی تشخص چیه؟ یک سرا اینکه مولوی میگه لاشعی بر لاشعی عاشق شده، درست میگه. من میام عاشق تشخص میشم، دنبالش میدوم برای اینکه حقارت رو از بین ببرم، در حالی که اصلا حقارتی وجود نداره، نه تشخص هست نه حقارت. خب وقتی من درک کنم که اینا وجود ندارن، اون موقع میشن فطرتم. در حال حاضر من فکر میکنم همه ما فطرتمون رو به چیز فرستادیم، به تبعید. خب
تشکر. قطره پرسیده که سلام آقای مصفا، به نظرم میرسه حرکت حال در ذهن همون برنامه‌ریزی تصویری آگاهانه برای کاری است. مثلا برای مهمانی فردا میخوام برنامه‌ریزی کنم که وسایل مورد نیاز برای تدارک مهمانی رو برم تهیه کنم. تماما آگاه به لحظه جاری هستم و نشستم، خونه، اطراف، خودم، هستی، همه چی رو آگاه هم و شروع میکنم تصویرسازی میکنم. یعنی به طور آگاهانه از ذهن برای برنامه‌ریزی استفاده میکنم. در این حالت دیگه این ذهن نیست که منو وردار همه جا بگردونه، بلکه ابزاری میشه برای من تا بهتر بتونم مجسم کنم که چه کارهایی لازمه. البته باز ممکنه لابلای این هوشیاری ذهن به هزار جا سرک بکشه و اتلاف وقت و عدم آگاهی رو برام برمغان بیاره، ولی اون لحظاتی که هوشیارانه ذهن رو در اکنون به کار میبرم، حرکت ذهن در حال است، نوعی تصمیم گیری در اکنون قبل از انجام آگاهانه یک کار. آقای مصفا لطفاً راهنماییم کنید، این طوره یا نه؟
روشن سوال شما بگید چی میگه؟
من به نظرم میگه که فرضاً ما همون چیزی
که بریم مهمانی برنامه ریزی میخوایم بکنیم، ها؟
همین برنامه ریزی
یا مهمانی بدیم برنامه ریزی میکنیم. خب سوالش چیه؟
یعنی میخواد بگه که ما از فکر، یعنی همون چیزی که مولوی میگه حاکم اندیشم محکوم نه، یعنی میخواد بگه که ما به صورت حاکم بیایم از این فکر استفاده ابزاری بکنیم، نه اینکه تحت سیطره فکر باشه.
اگر تونستی این کارو بکنی، تا زمانی که هویت فکری وجود داره اون یک حاکمیه که اصلا مجال بتونه میده که کار دیگری بکنی. ما الان اصیل همون هویت فکری هستیم و همه وجودمون جز مثلا نفس کشیدن، باور کن نفس هم به خاطر اون میکشی، در اختیار هویت فکری. فعلا که ما اصیل هویت فکری هستیم، همه چیزمون منشأش هویت فکری. هویت فکری رو بذار کنار، بعد اون وقت خودت پاسخ سوالت پیدا می‌کنی.
یعنی در واقع این حالت برای آدم رها ممکنه اتفاق بیفته، ولی برای آدم هویت فکری امکان پذیر نیست. این حالتی که قطره توضیح داده بیشتر برای آدمیه که رها شده است از هویت فکری، که بتونه از فکر به صورت وسیله استفاده کنه.
این خود به خود واقعی میشه. یعنی این که انسان وقتی که رها شد دیگه نگران این نیست که حالا من رفتم اونجا این کارو میکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم. فکر خود به خود عملی میکنه. ملامت از حذف میشه. وقتی ملامت حذف شد یگانگی وجود داره. ملامت در خدمت دوگانگیه و دوگانگی هم در خدمت هویت فکریه. من اگر به خودم نگم آدم حقیری هستم باید متشخص بشم معنا نداره، و چون نباید متشخص بشم هویتم مرده، تعطیل شده. مثل من این تجربه توی ذهنمه که یک قیچی دو تا چیز داره، وقتی اون میخر از اون وسط بکشی این دیگه قیچی نیست، متوجه هستی؟ دو تا ابزار بیهوده است.
ملامت نقش اون میخر رو داره،
نقش میخر رو داره، آره، که هویت فکری رو سرپا نگه میداره. اگر ملامت نباشه هویت نیست، و اون وقت اون چیزی که ما فکر میکنیم تشخصه و به دنبالش میریم اون شلاق ملامته، نه اینکه ما داریم به دنبال تشخص میریم، به دنبال ارضای ملامت میریم. و اون وقت نتایج اون چیه؟ ملالت، ناراضی، ناشادی، خودو دوست نداشتن. و باز عوارض بسیع اون چیه؟ من اگر خودم رو دوست نداشته باشم شما رو دوست دارم، اصلا زندگی رو دوست دارم، چون این ارگانیسم باید زندگی رو دوست بداره. حالا این ارگانیسم اگر این خودش رو قبول نکنه زندگی رو هم قبول نمی کنه. بنابراین هویت فکری یک شیطانه، یک پدیده مخربه. خب
آقا بهروز پرسیده جناب آقای مصطفی با سلام، من در 51 سالگی هنوز هم در مقابل هر گروهی حتی یکی دو نفر دست و پایم را گم میکنم و تمام صورتم سرخ میشود، عرق میکنم و صدام میلرزه. حتی در محیطی که چندین و چند بار رفتم، یعنی فقط منحصر به غریبه ها نیست، دچار همین حالت میشوم. از نوجوانی همینطور بودم، در کلاس های دانشگاه دست به دامن اساتید میشدم تا از من نخواهند در مقابل کلاس صحبت کنم. ببینم. چون خجالتی بوده نمیخواسته بره در مقابل کلاس صحبت کنه. آنچه بسیار آزارم میدهد این است که تنها فرزندم که دختر نوجوانی است بسیار شبیه من شده و کاملا خجالتی است. خیلی دلم میگیرد وقتی احساس میکنم ممکن است تمام رنجهای مرا او هم احتمالا در مسیر پیش رو در زندگی متحمل بشود.
یه تنها فرزندم دختر نوجوان، یعنی خودش دختر پیدا کرده.
بله یه دخترم داره، 51 سالشه.
این دختر پیدا کرده، حالا نگرانه که اونم
مشکل خجالتی بودن رو پیدا بکنه.
اینه که چرا کتاب تفکر زیاده نخونده که توجه کنه که اصلا پدیده ای تو تعبیر نکن، هیچ مسئله ای نیست. من خجالتی هم چه مانعی داره؟ من نمیتونم تو رو مثلا زمین بزنم، چه مانعی داره؟ نمیتونم تو رو زمین بزنم، این مسئله درش نیست. هویت فکری که همه از کل زندگی مسئله میسازه. اگر اینم نبود یه مسئله دیگه برای خودش میساخت. این دوست داره برای خودش مسئله بسازه. بلا خجالتی بودن مسئله ای نیست. باشه دخترت هم خجالتی بشه. اولا این بعیده که ژنتیکی باشه. ثانیا اینکه به فرض اینکه شد سخت نگیر. زندگی رو آسون بگیر. این که من میگم از اوج به زندگی نگاه کن معنای وسیعی داره. خودت رو تسلیم الله کن. این خود رو تسلیم الله کردن غیر متعین شدن از به وسیله همین جزئیاته، همین خوردریز های زندگی پوچه.
اگه اجازه بدید ادامه سوالش هم بخونم. میگه که به روان پزشکان مراجعه کردم،
فایده نداره، خودش جواب خودشو داده، میگه اثر نکرد،
هیپنوتیزم رفته اثر نکرده. بعد میگه که خیلی
تنها جواب شده دادم، مثل اینکه اصلا کتاب ما نخونده،
نمیدونم چیزی
نگفته خونده. بیاید کتاب های من رو بخونه، تفکر زیاده بخونه.
آخر سوالش گفته آیا این درد رو میتوانم پایان بدهم؟ چگونه که شما توضیح دادین که چگونه میتونه این درد رو پایان بده، یعنی باید ریشه رو پیدا کنه.
اصلا درد نیست،
اصلا درد نیست، باید
درد نیست. هیچ چیز هویت فکری درد نیست و اصلا خودش وجود نداره. ملامت فقط وجود داره و اون وقت ملامت آدم رو میچرخونه. رو انگشتش خودش میچرخونه که اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن، یاد بگیر خودتون ملامت نکنی، در حالی که این پیداست اسیر ملامت بنده خدا. بلا خجالتی بودم. خب من الان 76 سالمه 77 سالمه، با وجود این وقتی میخوام برم جای سخنرانی کنم خجالت میکشم، چه مانعی داره؟ میگم مثلا خب اون نمیدونم چجوری مثلا برداشت میکنه، اون چجوری برداشت میکنه، یا هر چی خجالت میکشم. از کودکی هم حالا من چون از کودکی یاد گرفته بودم که میرفتم توی چیز توی کلاس شاهنامه میخوندم، یه مقداری با این مسئله کنار آمدم، خیلی سخت نمیگیرم، حتی سخت نیست، مسئله نیست، من خجالت میکشم. بارها شده توی فرهنگسرای اندیشه وسط صحبت اصلا دیگه وا میموندم، خب وا موندم تموم شد، زه حرفم تموم شد.
تشکر. بعد یه نفر دیگه سوال کرده که
خود ترک خود ارضایی،
ترک خود ارضایی چیکار بده؟
علاجش بله، ارضای غریزه جنسی به صورت طبیعی، ازدواج کن اگر ازدواج نکردی، برای اینکه طبیعی نیست خود ارضایی.
بله. بعد هما پرسیده، خانم هما پرسیده، با عرض سلام خدمت آقای مصطفی و دوستان خوبشان که در راه آگاه کردن مردم تلاش میکنن. چند دوری هست که کتاب‌های آقای مصطفی رو خواندم، ولی شاید به خاطر اینکه دوریالی هم دیر میفته نتونستم تفاوت این که نباید بر خود یا هویت فکری اشعار داشت ولی بر حرکات ذهن توجه داشت در چی هست. لطفاً توضیح دهید یا اگر قسمتی از کتاب را باید بخونم تا این مطلب رو درک کنم بفرمایید، با سپاس.
سوالش اینه که برای چی نباید برخورد با هویت فکری اشعار داشت. خب حالا این کتاب جدیده هم که نوشتم بخونه، بقیه کتاب هم بخونه، مثل که نخونده، برای که سوالش خیلی دقیق نیست.
البته به نظر من اون از یه حالتی میگه که معلول برداشتن هویت فکری، یعنی وقتی که شما توی یه جاهایی گفتید که باید به فکر توجه داشت، به هویت فکری توجه داشت، بعد گفتید که معلول این، یعنی متعاقب این توجهی که شما به هویت فکری میکنید و نگاه میکنید مشاهدهش میکنید، معلولش اینه که شما دچار یه حالت حیرت میشید، یه حالتی میشید که
به گذشته نمیرید،
عدم اشعار به هویت فکری. آره، این منظورش اینه که این دوتا با هم چه تفاوتی داره، توجه به هویت فکری و عدم اشعار به هویت فکری.
نتیجه توجه به هویت فکری عدم اشعار به هویت فکریه. وقتی که من با تمام وجود الان این وجود خودم، من نگفتم توجه به هویت فکری، فقط که من الان به خودم میگم حقیرم، حسی که دارم باش بمونم، نتیجه این که با این حس میمونم این که ارتباطم با منشأ حقارت قطع میشه. وقتی من دارم حس میکنم، یعنی اینجا هستم به اصطلاح، دیگه در کودکی نیستم، اون روزی که معلم گوشمو گرفت کلاس انداخت بیرون تا احساس حقارت بکنم، تا احساس خجالت کنم، قطع میشه ارتباطم با گذاشتم.
یعنی اون انرژی که درونتون هست اونو حس میکنی؟
اون انرژی رو حس میکنم، اون انرژی هم معنا دیگه نداره، چون ملامت نیست، ملامت نمی کنم خودم رو، فقط نگاه میکنم.
تشکر. سعیدی پرسیدن، آقای یا خانم سعیدی پرسن، امام علی علیه السلام فرموده است خدا را از نقض شدن عهدها و پیمانها شناختم. نقل به مضمون، به نظر شما این جمله ارتباطی با عملکرد ذهن در جهت خلاف عملکرد حقیقت دارد؟
روشن نیست سوال.
به نظر منم روشنی، ولی شاید منظورش اینه که مثلا ذهن ما خلاف عهد و پیمان داره عمل میکنه، اون هویت فکری همه
خلاف
چیزش
خلاف عهد و پیمان فطرت،
فطرت عمل میکنه. آه. و حالا مثلا به نوعی از طریق شناختن این هویت فکری شاید بتونیم به حقیقت برسیم، شاید منظورش اینه، ولی خیلی روشن نیست.
نه برای من خیلی روشن نیست.
خب
چهارده
آقای رحیم پرسیدن، با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای مصطفی، ایشون هم سوالش طولانیه، ضمن سپاس و قدردانی از وجود شما، از زحمات بزرگ شما برای پیدا کردن خودمان و نجات دادن چایی که خود را درون آن قرار دادیم یا انداختیم. بزرگوار، بنده رحیم هستم از کشور سوئیس، فرزندی دارم که ایشان مهندسی کامپیوترش را از کشور سوئد و آمریکا با نمرات خوب گرفته. ایشان در یک سالی که در آمریکا بوده با چند کتاب فلسفی آخه باید این افرادی که تو سایت هستن این سوالو بدونن، بعد شما جواب بدین. گفته که پسرم به اصطلاح درس خونده و با چند کتاب فلسفی آشنا میشه و یک سال بعد از برگشتن از آمریکا حرکتی غیر قابل تصور انجام میده و آن اینکه یک سال 8 ماه پیش با پای پیاده از سوئد حرکت میکنه و به مقصد هند و بنده توانستم تا حالا دو بار ایشان را در کشور رومانی و استانبول ترکیه ملاقات بکنم و از پاکی و صداقت پسرش گفته و اینکه یک بار توی دفترچه یادداشتش دیده که پسرش نوشته که خدا همیشه با من است به انگلیسی، خدا من را خیلی دوست می‌دارد، خدا همیشه کمکم می‌کند. سوال بنده از شما بزرگوار باخرد این هست که آیا پسرم که رنج بسیار سختی را در این راه می‌کشد، آیا به دنبال خودش می‌گردد؟ آیا می‌خواهد به نظر شما خودش را پیدا کند؟ از حضورتان استدعا می‌کنم شما چه فکر می‌کنید؟ بعدم گفته که اگه مایل بودی تمام بیوگرافی ایشان را به طور مفصل برایتان بنویسم، چون به یاری خدا وقتی که به ایران بیاید، چون داره همینطوری پیاده طی می‌کنه به ایران برسه، از حضورتون وقتی می‌خوام که ایشان شما را ملاقات بکند. ایشان 26 ساله است و وقتی که به سوئیس آمدیم فقط 3 سال داشت و هر وقت که به صورت ایشان نگاه میکنم معصومیت، صداقت و پاکی میبینم. بعدم تشکر کرده، آگاهیتان، داناییتان، افکارتان باعث افتخار ماست. درود به دامن پاکی که شما را بارور ساخت. این راجب پسرش سوال کرده که
خب بزن من برای پرتقال بیارم بخوریم.
بله، تشکر.